صبحانه با خبر
از 7 تا 8 و نیم بامداد. صبح خیر ایران، با سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امیدواریم روزی بی درد سر در پیش داشته باشید. در این دوشنبه دوم اسفند 1389 خورشیدی برابر با 21 فوریه 2011 میلادی. امروز در تبریز، ارومیه، مهاباد، قزوین، رشت، تهران، گرگان، خرم‌آباد، اصفهان، ایلام، بروجرد، شیراز، یزد، کرمان، اهواز و آبادان هوا بارانیه. در زنجان، اردبیل، سنندج، همدان، کرمانشاه، نوشهر، علی گودرز، شهرکرد و یاسوج پیشبینی برف هم میشه. در زاهدان، مشهد، عراق، ساری، بندرعباس و بوشهر هوا ابریه. دمای هوا در ارومیه، قزوین، تهران، کرمانشاه، تبریز، شیراز و کرمان 2 درجه بالای صفر. در همدان، زنجان، سنندج، اصفهان، علی گودرز، مشهد و شهرکرد 2 درجه زیر صفر. در شهرهای کرانه دریای خزر دمای هوا بین 4 تا 7 درجه بالای صفر. در زاهدان، زابل و سمنان 1 درجه بالای صفر. در بندرعباس و بوشهر 16 درجه بالای صفر و در اهواز و آبادان 12 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران که همکنون 2 درجه بالای صفر، در طول روز در گرمترین ساعتها به 12 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر را با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو به اضافه موسیقی و مطالبی از جهان ورزش تقدیمتون میکنیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از آن که به مطالب گوناگون برنامه بپردازیم، برای شنیدن گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با مهرداد میردامادی، مسئول تهیه خبر، وعده داریم. با سلام به شما میردامادی.
سلام و صبح شما بخیر.
مثل اینکه در آغاز از آخرین تحولات مربوط به لیبی برای ما خبر داریم.
بله، تحولات لیبی به نظر میرسه که بیشتر از تحولاتی که در سایر کشورهای منطقه اتفاق افتاده، شتابش بیشتره و خونریزی بیشتری هم در اونجا اتفاق افتاده. جدیتر تحولات داره دنبال میشه.
خبرهای و شایعهای مربوط به رفتن معمر قذافی هم داریم. بی‌صبرانه منتظریم ببینیم که جزئیاتش چی هست. آقای میردامادی،
بله. صدای تیراندازی‌های ممتد، تظاهرات و شعار علیه حکومت در طرابلس، پایتخت لیبی، گسترده شد. پیش از این خبرها از سقوط شهر بنغازی، دومی شهر بزرگ لیبی، به دست مخالفان حکایت داشت. خبری که پسر رهبر لیبی در نطق تلویزیونی خود آن را تایید کرد. گزارش‌های تایید نشده از سوی خبرگزاری‌های فرانسه و شبکه تلویزیونی العربیه خبر از خروج معمر قذافی از لیبی می‌دهد. به دلیل ممنوعیت حضور خبرنگاران خارجی در لیبی، منابع مستقل خبری امکان تایید یا تکذیب خبرهای مربوط به تحولات آن کشور را ندارند. سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، رهبر لیبی، در یک نطق تلویزیونی ضمن وعده به انجام اصلاحات در کشور گفت که ارتش از پدرش حمایت کرده و امنیت را به هر قیمتی در کشور برقرار خواهد کرد. وی که در آخرین ساعات یک شنبه شب در تلویزیون لیبی سخن می گفت، با اذعان به برخی اشتباهات از جانب نیروهای نظامی و امنیتی در برخورد با مخالفان، شمار قربانیان خشونت‌های چند روز اخیر که سازمان‌های مدافع حقوق بشر آن را دست کم 200 نفر اعلام کرده‌اند را اغراق‌آمیز خواند. سیف الاسلام قذافی همچنین اضافه کرد که ارتش لیبی تا آخرین نفر از رهبری کشور دفاع خواهد کرد. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به حکومت لیبی در مورد ادامه خشونت‌ها هشدار داد و خواستار پایان یافتن سرکوب مخالفان شد. خانم اشتون در هنگام ورود به اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا اظهار داشت که عمیقا در مورد آنچه در لیبی در حال وقوع است نگران است. در تحول دیگر، نماینده دائم لیبی در اتحادیه عرب به نشانه اعتراض از سمت خود استعفا داد تا به گفته خودش به انقلابی که در کشورش آغاز شده بپیوندد. عبدالمنعم الهونی این خبر را در قاهره اعلام کرد که مقر اتحادیه عرب است. در حال حاضر ریاست دوره‌ای این اتحادیه در اختیار دولت لیبی است. مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی، با اشاره به تدابیر امنیتی شدید در ایران، شرکت مردم در تجمع‌های روز یکشنبه را تحسین برانگیز خواند. وی همچنین از برنامه شورای هماهنگی راه سبز امید برای ادامه تجمعات خبر داد. احمد ملکی، دیپلمات ارشد ایران در ایتالیا، روز شنبه در اعتراض به آنچه سرکوب بیرحمانه مردم در ایران خواند، از سمت خود استعفا کرد و به 3 دیپلماتی پیوست که در چند ماه گذشته و پس از انتخابات سال گذشته از سمت‌های خود کناره گرفتند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، از سران مخالف دولت بر برگزاری مسالمت‌آمیز تجمعات تأکید کرد و از نیروهای نظامی و انتظامی ایران خواست در مقابل مردم قرار نگیرند.
با سپاس از مهرداد میرزامادی، حالا بریم سراغ بقیه مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. تظاهرات روز اول اسفند هم مانند تظاهرات 25 بهمن با واکنش شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد. برخی از شاهدان عینی میگن شمار ماموران به حدی بوده که گویی اونها دست به راهپیمایی زده بودند. یک دیپلمات دیگه جمهوری اسلامی از مقام خودش کناره گیری کرد. مصاحبه اختصاصی احمد ملکی، دیپلمات مستعفی در میلان، رو با رادیو فردا خواهید شنید. سرانجام بودجه سال 1390 خورشیدی پس از 2.5 ماه تأخیر روز یکشنبه ارائه شد. تحلیل فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، رو در این بخش خواهیم شنید. گذشته از شنیدن یک ترانه، سری به جهان ورزش هم خواهیم زد. فریبرز غریب به ویژه درباره قهرمان شدن تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جام جهانی این رشته برای ما خواهد گفت. روز یکشنبه اول اسفند با وجود حضور انبوه نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها در خیابان‌ها، برخی از شهرهای ایران از جمله تهران یک بار دیگر شاهد تظاهرات غیر متمرکز هزاران نفر از مخالفان بود. در همین میان سخنگوی مهدی کروبی و عضو شورای هماهنگی راه سبز امید از ادامه تجمع‌های مخالفان در آینده خبر داده. این تظاهرات که برای گرامی داشت یاد 2 جوان کشته شده در اعتراض‌های 25 بهمن برگزار می‌شد، با سرکوب شدید ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شد. به گفته شاهدان عینی، ماموران با حضور چشمگیر و فعال خود از هر گونه شکل‌گیری هست ده اولیه تظاهرات جلوگیری می‌کردند. خبرهای زد و نقیزی هم درباره شمار کشته شدگان احتمالی در طول این تظاهرات از سوی رسانه‌های مختلف منتشر شده، اما تاکنون مقامات جمهوری اسلامی این خبرها را تکذیب کردند. شاهین بشیری.
به دنبال فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید و سایر فعالان مدنی و سیاسی برای برگزاری تظاهراتی در روز یکشنبه اول اسفند، خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر ایران از جمله اصفهان و شیراز یک بار دیگر شاهد حضور مخالفان دولت در خیابان‌ها بود. همچنین گزارش‌ها و تصاویری درباره برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای دیگری مانند رشت، سنندج، پاوه، مهاباد و مریوان نیز در سایت‌های اینترنتی منتشر شده است. در این میان سایت اینترنتی کلمه در گزارشی درباره تحولات روز یکشنبه در ایران با اشاره به حضور انبوه نیروهای امنیتی و لباس شخصی در خیابان‌های تهران آورده است، از همان ساعت ابتدایی ظهر این روز هر کسی که در شهر تهران عبور و مرور می‌کند متوجه فضای فوق امنیتی حاکم بر این شهر می‌شود. در این روز مردم با تجمع‌های غیر متمرکز خود در همه نقاط شهر تهران حاضر شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای امنیتی با حمله کردن به هر گونه تجمعی در مناطق مرکزی شهر، اقدام به بازداشت شهروندان و در مواردی حتی آبران می‌کردند تا از شکل‌گیری هسته‌های اولیه یک تظاهرات گسترده جلوگیری کنند. یکی از شاهدان عینی تجمعات روز اول اسفند تهران در گفتگو با رادیو فردا از مشاهدات خود چنین گفت:
ما الان فلکه اول صادقیه هستیم. در دور فلکه جماعت خیلی بسمایم وحشتناک، گازی ها ریختن، موتور سوارا لباس شخصی دارن حرکت میکنن تو پیاده رو. اصلا یه جعبی واقعا فوق‌العاده متشنج و ترسناکه. الان که در موضوع صحبت میکنم، نیروهای یگان ویژه، بعد نیروهای یگان ویژه که واقعا نمیتونم باور کنم، چون واقعا هر لباس شخصی دارم که اینو رد میشن، اصلا نمیتونم بیان کنم اون چیزی رو. فقط که اجتماعات زیادی هم تشکیل نشده، مردم همه سریع متفرق میشن، چند نفر که دور هم جمع میشن سریع متفرقشون میکنن.
یکی دیگر از تجمع کنندگان ضمن بیان مشاهداتش از بروز درگیری هایی در سطح تهران خبر داد.
چهارراه ولیعصر درگیری بوده، میدون ولیعصر هم درگیری. من خودم در خود جای درگیری حضور نداشتم، ولی معمولا اینجوریه که مثلا مامورا میان ممانعت میکنن که مردم به یه سمتی برن، مردم اعتراض میکنن، سر و صدا بالا میگیره، یه دفعه اونا یکی دو نفر باباتون میذارن، مردم شروع میکنن بلند بلند مرگ بر دیکتاتور گفته.
اما روز اول اسفند فقط مردم تهران نبودند که حرکت اعتراضی خود را نشان دادند. در شهرهایی چون شیراز و اصفهان نیز مردم کوشیدند بار دیگر نشان دهند که هنوز تنور اعتراضها داغ است. یک شاهد عینی از شیراز به رادیو فردا چنین گفته است.
تقریبا ساعت 4:30 به 4:15 بعد از ظهر بود که تقریبا سلسله نمازی همون مرکز یه جایی که شیراز خیلی شلوغ میشه، تظاهرات شروع میشه، نزدیک دانشگاه خوابگاه ارم هم هست. از اینجا تجمع دانشجوها شروع شد. دیگه با این که تجمع شروع شد، سری مامورا اومدن بدونی که هنوز دانشجوها شروع نکرده بودن به شعار دادن، شروع کردن به دانشجوها رو زدن. داخل همون دانشجوها مردم هم بودن. تقریبا همه مردم از طرف هر کلاس فلسفه نمازی اومدن داخل فرعیای داخل خیابون فرعیای داخل مرتضوار. به خاطر هم خیلی الان تونستن بگیرن.
محمد علی توفیقی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد اعتراضات روز یکشنبه معتقد است
تظاهرات و راهپیمایی هایی که در یک اسفند شاهد اون بودیم رو باید در ادامه خیزش جدید جنبش اعتراضی ایران در خیابان که از 25 بهمن شروع شد ارزیابی کرد. به نظر من ما شاهد فصل جدیدی از جنبش اعتراضی مردم هستیم که پس از انتخابات سال 1388 به وجود اومد و این برخلاف پیشبینی های حاکمیت بود که می گفت جنبش کاملا سرکوب شده، رهبران اون رو در واقع به سکوت وادار کرده و حتی برخی از تحلیلگران هم تا حدودی به دلیل فروکش کردن حضور مردم در خیابان یک چنین تحلیلی رو ارائه می دادن. اما حضور مجدد مردم در خیابان 25 بهمن و امروز نشون داد که این جنبش همچنان از پتانسیل بالایی برخورداره. حاکمیت در 25 بهمن یک مقداری غافلگیر شد به خاطر اینکه فکر نمی‌کردن بعد از 20 ماه جنبش از این پتانسیل برای حضور مردم در خیابان برخوردار باشه.
در همین حال مسئله حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی مزید بر علت افزایش نگرانی ها شده است. گزارش های رسیده از تهران حاکی از آن است که در شامگاه روز یک شنبه نیز فریادهای الله اکبر در گوشه و کنار تهران شنیده می شد و در همین حال مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی و عضو شورای هماهنگی راه سبز امید در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده است این شورا قصد دارد فراخوان های دیگری برای ادامه اعتراضات تا زمان تامین خواسته های مردم منتشر کند.
احمد ملکی دیپلمات جمهوری اسلامی در میلان در ایتالیا 4 دیپلمات ایرانی که از مقامش استعفا داده و به کمپین سفارتخانه‌های سبز پیوسته. پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و بروز ناخرسندی‌ها و اعتراض‌های مخالفان محمود احمدی نژاد به نتایج اعلام شده ی انتخابات، چند تن از دیپلمات‌های ایرانی خارج از کشور از مقام‌های خود کناره‌گیری کردند. همکارم فهیمه خضر حیدری با حمید ملکی گفتگو کرد.
دیپلمات جمهوری اسلامی در میلان هستم با 25 سال سابقه کار که در اعتراض به رفتار حکومت این چند وقت علیه ملت ایران دست به اعمال وحشیانه زد جنبش سبز پیوسته.
آقای ملکی، به شما در این 25 سال ماموریتتون فقط در میلان بوده؟
نه، قبلا من در پرتغال بودم و کنیا.
آقای ملکی، شما ممکن دقیقا راجع به سمت خودتون در سرکنسولگر در کنسولگری یک توضیحی برای شنوندگان ما بدین؟
بله، من دیپلمات جمهوری اسلامی عنوان دیپلمات ارشد کنسولیار بودم بله. منتها با توجه به سوابقم و اینا 25 سال سابقه کار کاری که داشتم انجام.
آقای ملکی میخوام خواهش کنم که اگه ممکنه راجع به هر حال انگیزه این اقدام در این مقطع از زمان هم کمی برای ما توضیح بدید. چون که پیش از شما به هر حال دیپلمات‌های دیگری کارو شروع کردن از جمله خود آقای حیدری و دیپلمات‌های بعدی، چرا شما الان در این مقطع به همکارانتون پیوستین؟
البته ما همراه با ملت ایران بودیم، یعنی در گذشتم حتی دوره‌هایی بوده که انتخابات بوده در خود سفارتخونه که انتخابات بود، ریاست جمهوری دوره‌ای بود که دوره اول احمدی نژاد ما رأی ندادیم، در خود همون نمایندگی که بودیم رأی ندادیم و این که با توجه به شرایط و اینا که بود به عنوان یک ناراضی علی خصوص بعد از اتفاقات 88 چه بسا دوستان میگم خوب هستن در خارجه یا هستن در دستگاه حاکمیت، منتها ناراضیم و با ملت هستن و با توجه به اتفاقات اخیری که افتاد تصمیم گرفتیم که ظالم رو رها کنیم و به طور عدنی به ملت بسپاریم.
آقای ملکی به عنوان شخصی که به هر حال کارتون در حوزه سیاست هست، فکر میکنید این ریزش در واقع نیروهایی در خود بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله شما و همکارانتون دیپلمات‌های دیگر چه اثری میتونه داشته باشه بر وضعیت فعلی ایران؟
اثر بسیار مثبتی داره و 100% مؤثره. اولین راه مبارزه با ظالم ترک ظالمه و با توجه به شرایطی که در ایران اتفاق افتاده و اینا و حرکات های مردمی در چند وقت اخیر و نه خصوص از اول اسفند و چند آینده که پیش خواهد اومد، به طور مؤثر جنبش به طرف پیروزی نهایی پیش میبره انشاءالله.
آخرین سوال من آقای ملکی این هستش که شما الان وضعیت خودتون چگونه خواهد شد؟ شما الان ایتالیا رو ترک کردید و به نروژ رفتید، برنامه‌تون چی هست؟
نه نروژ نرفتیم ولی فردا در کنفرانس خبری که اعلام میشه در پاریس هستیم و ببینیم شرایط چی میشه.
احمد ملکی دیپلمات مستعفی ایران در میلان به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در حالی که ساعت 7:17 دقیقه است می‌رسیم به نخستین ترانه بامداد امروز که اسمش هست باور با صدای مهرنوش. مهرنوش چهره جدید دنیای موسیقی ایرانه که به تازگی اولین آلبوم خودش رو با نام چشمات روانه بازار موسیقی کرده. چشمات نام محبوب‌ترین آهنگ مهرنوشه که همچنان در فهرست ترانه‌های پرشنونده رادیو فردا هم قرار داره.
تازه داشتم باورت می‌کردم که رفتی، مثل شعری از برت می‌کردم که رفتی، تازه داشتم دستامو می‌ذاشتم تو دستات، رفتی یا گرمی دستاتو گرفتی، حالا تاریک و سردم مثل یک شعر تنها، گرمی دستاتو کم دارم مثل خورشیدی تو شب ها، تردیه بارون مثل تامز مستون، دستات مثل روح جامت دای بارون، تو خیالم میمونه، میدونم میمونه، با تو میتونم خواب پروازو ببین، ستاره بچینم تا تو هستی، قد بلخصه هم پرشوره، از تو میتونم زنده بمونم و نمیرم، حالا تاریک و سردم مثل یک شعر تنها، خورشیدی تو شب ها. داشتم باورت میکردم که رفتی، مثل شعری از برت میکردم که رفتی، تازه داشتم دستامو میذاشتم تو دستات، رفتی یا گرمی دستاتو گرفتی، حالا تاریک و سردم
شعر تنها. یکی از خبرهای مهم روز یکشنبه این بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی لایحه بودجه 1390 کل کشور را پس از 2.5 ماه تأخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. گفته میشه این بودجه نسبت به بودجه سال گذشته 46% افزایش داره. برای اینکه بیشتر بدونیم در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام فراوان به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، پیش از هر چیز، یعنی پیش از پرداختن به ویژگی‌های لایحه بودجه 1390، ممکنه یه نگاهی بندازیم به ارقام کلی مندرج در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی؟
بله بله، لایحه بودجه سال 1390 کل کشور اولین بودجه‌ای است که در چارچوب برنامه 5 ساله پنجم به مجلس تقدیم میشه. برنامه‌ای که همونطور که میدونین با 1 سال تأخیر از آغاز سال آینده قرار هست که به اجرا گذاشته بشه. بودجه کل کشور از 2 بخش تشکیل میشه. یکی بودجه عمومی یا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه‌های تابع، و دوم بودجه شرکت‌های دولتی. در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شد، حجم کل بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده 539 هزار میلیارد تومان است که 177 هزار میلیارد تومان اون بودجه عمومی است و 362 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی.
این لایحه بودجه 539 هزار میلیارد تومانی چه ویژگی هایی داره، از جمله در پیوند با بودجه سال جاری خورشیدی؟
حجم بودجه کل کشور از 368 هزار میلیارد تومان میرسه به 539 هزار میلیارد تومان که همونطور که خودتونم اشاره کردین نشان دهنده یک جهش 46% است. البته در بودجه جدید با توجه به قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت ها، طبعا درآمدهای دولت به خصوص از محل حامل های انرژی افزایش پیدا کرده، ولی حتی با محاسبه این افزایش باز هم جهش 46% حجم بودجه به شدت جلب نظر میکنه و انبساطی با این ابعاد طبعا نمیتواند پیامدهای تورمی نداشته باشه. یکی دیگر از نکاتی که بیش از همه جلب توجه میکنه اوجگیری بودجه شرکت‌های دولتی است که از 252 هزار میلیارد تومان میرسه به 362 هزار میلیارد تومان، یک افزایشی در حدود 43%. این نشون میده که برخلاف تبلیغات رسمی بودجه ایران بیش از همیشه زیر فشار سنگین بخش دولتی است.
آقای خاوند، در لایحه بودجه سال آینده نقش نفت چقدر هست؟ بیشتر شده؟ کمتر شده؟
نقش روزافزون نفت یکی دیگر از ویژگی‌های بسیار مهم لایحه بودجه سال آینده خورشیدی است. در این بودجه بهای هر بشکه نفت 80 دلار در نظر گرفته شده. دولت برای چرخاندن اموراتش نیاز داره که از محل صدور هر بشکه نفت 80 دلار برداشت کنه. به عنوان نمونه حضورتون عرض کنم که در لایحه بودجه 1383 7 سال پیش میانگین بهای هر بشکه نفت 22 دلار در نظر گرفته شده بود. قانون بودجه 1388 با نفت بشکه‌ای 37.5 دلار بسته شد. بودجه سال جاری با نفت بشکه‌ای 65 دلار تنظیم شده و دولت دهم در لایحه بودجه سال آینده چشم دوخته به نفت بشکه‌ای 80 دلار. در واقع محمود احمدی نژاد نفتی ترین بودجه تاریخ ایران رو به مجلس برده و هیچ زمانی به اندازه امروز نفت تا این حد بر بودجه کشور تسلط نداشته.
یه سوال مهم آقای خاوند، از اونجایی که لایحه بودجه با 2.5 ماه تأخیر به مجلس ارائه شده، این امکان وجود داره که این لایحه تا پیش از پایان سال جاری به تصویب برسه؟
قاعدتاً بر اساس آیین‌نامه مجلس چنین چیزی امکان نداره، چون که آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر می‌دارد که بررسی و تصویب بودجه دست کم به 60 روز وقت نیاز داره. ولی همونطور که می‌دونین در جمهوری اسلامی همه چیز امکان پذیر است و آقای احمدی نژاد هم دیروز با خنده به نماینده‌ها گفت اگر عید نوروز بدون تصویب بودجه راهی خانه‌هایشان بشوند، به خانه راهشان نخواهند داد.
آقای خاوند، این بودجه و افزایش اون روی زندگی روزمره مردم چه تأثیری داره؟
ببین، آقای احمدی نژاد در مواردی قول داده اولا نابرابری‌های درآمدی کم بشه، اشتغال زیاد بشه و سالی در حدود 2 میلیون تا 2,400,000 فرصت شغلی به وجود بیاد و صادرات غیر نفتی کشور افزایش پیدا کنه. در تمام این موارد من حضورتون عرض میکنم که با توجه به وضعیت کشور چنین چیزی امکان پذیر نیست و به خصوص در مورد اشتغال، زمانی که نرخ رشد کشور حدود 1 تا 1.5% دور میزنه، به هیچ وجه حتی ایجاد 400,000 فرصت شغلی امکان پذیر نیست، چه برسد به 2,400,000 شغل.
بسیار ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
خب حالا در همراهی فریبرز غریب سری به جهان ورزش بزنیم.
دنیای ورزش. تیم کشتی فرنگی ایران با پیروزی بر روسیه برای دومین بار پی در پی به عنوان قهرمانی مسابقات جام جهانی رسید. در دیدار فینال این رقابت‌ها که به مدت 2 روز در بلاروس انجام شد، دیشب تیم کشتی فرنگی ایران در اوزان 55، 60 و 66 سه پیروزی کسب کرد، اما در اوزان 74، 84 و 96 شکست خورد و تکلیف تیم قهرمان به مبارزه کشتی ایران 120 کیلوگرم کشیده شد که در این وزن بشیر باباجانزاده با شکست حریف روسی باعث پیروزی 4-3 تیم ایران شد. فرنگیکاران ایرانی پیش از مسابقه فینال در مرحله گروهی نیز تیم‌های کره جنوبی، کوبا، ترکیه و بلاروس میزبان را شکست داده بودند. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال امید ایران برای برگزاری اولین دیدار در چارچوب دور انتخابی المپیک 2012 از روز گذشته در تهران آغاز شد. تیم امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی در اولین گام در راه المپیک لندن میزبان تیم قرقیزستان خواهد بود. غلام حسین پیروانی سرمربی سابق تیم امید 2 ماه پیش از سمت خود استعفا داد و این تیم در حال حاضر بدون سرمربی است. ایران در 35 سال گذشته نتوانسته جواز حضور در مسابقات المپیک را به دست بیاورد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در جلسه روز گذشته خود بر انتخاب سرمربی خارجی برای تیم ملی تأکید کرد. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران قبل از پایان قرارداد افشین قطبی سرمربی سابق باب مذاکره را با مربیان خارجی باز کردند و تا آستانه قرارداد با کارلوس کرش پرتغالی پیش رفتند، اما این مربی هفته گذشته از پذیرفتن هدایت تیم فوتبال ایران انصراف داد. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی جدید هفته آینده یک جلسه اضطراری تشکیل دهد. در تازه ترین گزارش فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، تیم سپاهان به عنوان بهترین تیم فوتبال ایران در دهه اول قرن 21 معرفی شد و تیم‌های استقلال، ذوب‌آهن و پرسپولیس در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. بر اساس این گزارش تیم‌های بارسلونا، منچستر یونایتد و لیورپول سه تیم برتر باشگاه‌های جهان هستند. و در ادامه هفته 24 مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا دیشب تیم اوساسونا با درخشش جواد نکونام بازیکن ایرانیش با 4 گل از سد اسپانیول گذشت. نکونام در دقیقه 14 با ضربه سر و در دقیقه 55 از روی نقطه پنالتی گل‌های اول و دوم تیمش را به ثمر رساند. اوساسونا با این 3 امتیاز جمع امتیازات خود را به 25 رساند و از منطقه خطر جدول به مکان 14 صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید تا ساعت 8:30 با سلام و درود دوباره در روز دوشنبه امروز دوم اسفند برابر با 21 فوریه. در مجموع امروز از سرمای هوا در کشور اندکی کاسته شده، اما در برخی شهرها مثل شهر کرد و علی گودرز دمای هوا همچنان زیر صفره. برف و باران هم در اغلب کشور در غرب کشور همچنان ادامه داره، در حالی که در شهرهای شرق کشور باید به جستجوی آسمان نسبتاً صاف پرداخت. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. در تهران در حال حاضر دمای هوا 2 تا 3 درجه بالای صفره و در طول روز به 12 درجه میرسه. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30 با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو در همراهی شما خواهیم بود. در ادامه راه پیش از پرداختن به گزارش ها بار دیگه با مهرداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر. یک شنبه شب در برخی محله های تهران بانگ الله اکبر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور شنیده شد. شاهدان عینی و برخی وبسایت‌ها از ادامه تجمع گروه‌های پراکنده معترضان در خیابان‌های ولیعصر، میرداماد، چهارراه پارکوی و میدان هفته تیر گزارش دادند. به گزارش سایت کلمه روز یک شنبه در خیابان میرداماد بین معترضان و نیروهای انتظامی و لباس شخصی درگیری‌هایی روی داد. در میدان هفته تیر نیز درگیری‌هایی بین مردم و نیروهای ضد شورش گزارش شد. به گزارش سایت کلمه، سطح شهر تهران روز یک شنبه شاهد حضور پررنگ و گسترده نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیجی و لباس شخصی بود. معترضان و مخالفان ایرانی در آلمان شیشه و پنجره‌های کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت را شکستند. به گزارش خبرگزاری آلمان، عده‌ای بین 50 تا 100 نفر از معترضان و تظاهرکنندگان با یورش به کنسولگری جمهوری اسلامی به این ساختمان آسیب رساندند. معترضان قصد داشتند خود را به دفاتر شبکه رادیو تلویزیونی ایالت اسن برسانند، اما با دخالت پلیس از تصمیم خود منصرف شدند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در مذاکره تلفنی وزرای خارجه ایالات متحده و عربستان سعودی، دو طرف بر حمایت از گفتگوها بین حکومت بحرین و مخالفان تأکید کردند. هیلاری کلینتون در گفتگوی تلفنی با سعود الفیصل لزوم خیشتنداری حکومت بحرین و نیروهای امنیتی آن کشور در برخورد با مخالفان را برشمرد و خواهان پیگیری راه حلی مسالمت جویانه برای حل بحران در این شیخ نشین جنوب خلیج فارس شد. بنابر گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خانم کلینتون در این تماس تلفنی اعلام کرده است که واشنگتن از اقدامهایی که سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین برای تماس و گفتگو با تمامی گروه‌های مخالف در آن کشور صورت داده استقبال می‌کند. دولت موقت تونس خواهان استرداد زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری مخلوق و سابق این کشور از عربستان شد. بر پایه گزارش ها، دولت محمد قنوشی با ارائه درخواستی رسمی از دولت ریاض خواسته است تا رئیس جمهوری فراری تونس را به کشورش بازگرداند. دولت موقت تونس همچنین از مقام های عربستان سعودی پرسیده است که درباره وضعیت جسمی بن علی به آنها گزارش دهند. طی چند روز گذشته برخی خبرها حاکی بود که بن علی به علت فشار شدید روحی به حالت کما دچار شده و در بیمارستانی در جده بستری است. آقای حسینی،
با سپاس مجدد از مهرداد میردامادی، اینک بپردازیم به باقی مطالب. در حالی که در ایران تظاهرات معترضان با واکنش و سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شده، در خارج از کشور حامیان جنبش سبز ساکت ننشستند. در گزارشی از شهرام میریان به میان این تظاهرات در فرانکفورت و برلین می‌ریم. شهر واشنگتن هم شاهد برگزاری تظاهراتی به منظور همبستگی با خواسته‌های دموکراتیک مردم داخل ایران بود. پس از شنیدن دومین ترانه بامداد امروز از رخدادهای مختلف استانهای کشور با خبر میشیم و سپس در همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم. به اضافه پیام های شما شنوندگان گرامی که امروز جای بیشتری در این بخش به اونها اختصاص داده شده. با خبر هستید که در روز راهپیمایی اول اسفند که از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید در شهرهای ایران اعلام شده، روز یکشنبه برخی از شهرها و پایتختهای اروپایی در آمریکای شمالی و حتی در آسیا هم شاهد حرکتهای همبستگی با مردم ایران بودند. همکار ما شهرام میریان به دو نمونه از این حرکتها در شهرهای فرانکفورت و برلین در آلمان پرداخته.
در همبستگی با تظاهراتی که از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید در ایران اعلام شده، بعد از ظهر روز یکشنبه هم شهر فرانکفورت شاهد تظاهرات بوده. یکی از سخنگویان این حرکت آقای رحیم طالقانی است.
ایرانیان شهر فرانکفورت همصدا با ملت ایران که دومین روز خشم علیه نظام جمهوری اسلامی به صورت خودجوش جلو کنسولگری جمهوری اسلامی جمع شدند و همصدا با ملت ایران که اراده ملت ایران غیر از حاکمیت ملت ایران نیست، همصدا با اونها که همون رأس حکومت خامنه ای با هم شعار میدن، شعارهای اسفند دونه دونه سید علی سرنگونه رو دارن میدن و هم شادی و غرور در این ملت هست، هم ترس و نگرانی، ترس از اینکه این نظام جهنمی جوانهای ما و ملت ما رو داره به خاک و خون میکشه. ملت ایران در تمام خیابانهای ایران، همه در سراسر ایران هم صدا، فقط رأس حکومت رو نشانه رفتن. امروز هم ایرانی ها به تمام خارجی ها نشون بدن و بگن که با جمهوری اسلامی روابطشون رو اون حدی برسونن که نه معاملاتشون رو کم بکنن و از این نظام حمایت نکنن. این ملت بلند شدن.
خانم حکمت شعار، شما هم در این حرکت همبستگی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت شرکت کردین. خواسته های جمعی شرکت کنندگان چه هست؟
خواسته های اینایی که اینجا تجمع کردن آزادی زندانی سیاسی، آزادی فوری بدون قید و شرط زندانی سیاسی هست. علیه اعدام دارن شعار میدن و علیه سرکوب خونین مردم در کل 32 سال اخیر و به خصوص روز 25 بهمن که دو نفر از جوانای مملکتمون تو این روز کشته شدن. همبستگی با مردم ایران که امروز توی خیابونن.
از برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت به شهر برلین پایتخت آلمان میریم. در اینجا هم یک حرکت همبستگی به خاطر راهپیمایی های امروز در شهرهای ایران برپا شده. یکی از سخنگویان این حرکت آقای حمید نوذری هست.
برای چهارمین بار در این هفته در مرکز شهر برلین هستیم که همبستگی خودمون رو به ویژه با تظاهرات های امروز ایران اعلام بکنیم. ما وظیفه خودمون میدونیم که از مبارزات مردم ایران دفاع بکنیم، برای همین در خیابان هستیم. ما امروز علاوه بر شعارهای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی تجمعات، میدونیم که وزیر امور خارجه آلمان برای چند ساعت به تهران رفت و دو خبرنگار آلمانی رو آورد. ما شنیدیم که با رئیس جمهور و با وزیر امور خارجه رژیم اسلامی مذاکره کرده. از جزئیات اون زیاد با خبر نیستیم. سیاست گروگانگیری در ایران سابقه 32 ساله داره و هشدار میدیم که مبادا آلمان لبه تیز انتقادش به نقض حقوق بشر رو به خاطر این که عملا این دو گروگان و زندانی رو رژیم آزاد کرده رو کند بکنه.
آقای علی اصغری، شما هم در این حرکت همبستگی شرکت کردین، خواسته شما چه است؟
ما در برلین از طرف جمعیت پشتیبانی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران در امتداد حرکت اعتراضی مردم ما در ایران شرکت کردیم. ما هم همصدا با مردم ایران هر گونه دیکتاتوری رو محکوم میکنیم و محدودیت علیه هر کدام از فعالین جنبش رو که با دیکتاتوری حاکم در رأسش آقای خامنه‌ای هست محکوم میکنیم. ما پشتیبان حقوق و حق مردم ایران هستیم و از اینا دفاع میکنیم.
در پایان این گزارش به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که شامگاه یک شنبه حرکت های دیگری در کلن و چند شهر دیگر اروپایی برپا شده.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید. در ادامه حمایت ایرانیان خارج از کشور از مبارزات داخل کشور در راه رسیدن به دموکراسی، در واشنگتن هم به دعوت کمیته همبستگی با خواستهای دموکراتیک مردم ایران روز یکشنبه تظاهراتی در پایتخت آمریکا برگزار شد. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن از این تظاهرات که یادبود قربانیان اخیر جنبش سبز و حمایت از دموکراسی در ایران نام گرفته گزارشی تهیه کرده.
از نیمروز یک شنبه تعدادی از ایرانیان مقیم واشنگتن دی سی و ایالت‌های پیرامون آن، مریلند و ویرجینیا، در میدان دوپان در اجتماع آرام جمع شدند. من شعارها و پلاکات‌های بزرگ و کوچکی رو می‌بینم که در گرداگرد این میدان معروف در پایتخت آمریکا نصب شده که بر روی آنها دقیقاً همان خواسته‌هایی نوشته شده که تظاهرکنندگان در شهرهای بزرگ و کوچک ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی به کار می‌برند. علی افشاری از رهبران پیشین دفتر تحکیم وحدت و یکی از برگزار کنندگان این تجمع در مورد گرد همایی امروز اطلاعاتی در اختیار رادیو فردا قرار می‌دهد.
گرچه البته سرمایه هوای خود کاسته شده نسبت به روزهای قبل، ولی دیگه به حال می‌کنیم که این حداقل وظیفه ما هستش که در حد بضاعتمون همراهی خودمون رو با مردم ایران نشون بدیم و به هر صورت دین خودمون رو به اونهایی که شجاعانه در خیابونها حضور پیدا کردن و به حال ریسک جان و جانی رو به تن خودشون خریدن دینمون ادا کنیم.
برداشت شما به طور کلی آقای افشاری از رویدادهای داخل ایران چی هست؟ برخی میگن که تاکتیک های جنبش مدنی ایران عوض شده، این تاکتیک ها به خیابون ها کشیده میشه بیشتر. شما چه برداشتید؟
حالا به نظر من بیشتر پارادایم تمام تغییر پارادایم مواجه هستیم، یعنی پارادایم اصلاح طلبی دیگه کامل یک پارادایم انقلابی تبدیل شده در اعتراضات اخیر و دیگه خواسته ها و شعارها بیشتر خصلت ساختار شکنانه داره. البته به این معنا نیست که این تازه آغاز شده. به نظر من آغاز این ماجرا و در اصل دوران جنینیش برمیگرده به ناکامی جنبش اصلاحی دوم خرداد که این نگرش رو ایجاد کرد و امروز خب می‌بینیم که دیگه تقریبا به یک حرکت نسبتاً فراگیر تبدیل شده.
نظر یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات رو هم جویا میشم.
در ایران خیلی سانسور میشه، ولی با این حال وقتی این خبرها رو میبینن که هموطنانشون در اروپا، آمریکا و سایر نقاط دنیا میان تو خیابون، اونها هم از مردم خواسته های مردم حمایت میکنن، اینا رو که میبینن خوشحال میشن و با عزمی راسختر همچنان به جلو میرن.
چشمگیرترین مشخصه تظاهرات ایرانیان در پایتخت آمریکا حضور گروه‌های گوناگون سیاسی است که با تفاهم کامل در کنار هم یک هدف را دنبال می‌کنند: مخالفت با جمهوری اسلامی و استقرار نظامی مبتنی بر آزادی و دموکراسی در ایران.
گزارش نادر صدیقی بود از تظاهراتی که به یادبود سانع ژاله و محمد مختاری کشته شدگان روز 25 بهمن در واشنگتن برگزار می شد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
خب میرسیم به دومین ترانه بامداد امروز. ترانه با نام غریب آشنا با صدای گوگوش، آهنگساز حسن شمعی‌زاده، ترانه سرا اردلان سرفراز. گوگوش خواننده و هنرپیشه ایرانی، یکی از محبوب ترین چهره های هنری نیم قرن اخیر در ایران، خاورمیانه و آسیای میان است. گوگوش بیش از 300 ترانه در کارنامه هنری خودش ثبت کرده و در 30 فیلم سینمایی هم حضور داشته. در این لحظه است که به یکی از ترانه های قدیمی و خاطر انگیز گوگوش گوش میکنیم به نام غریب آشنا. Thank you. امروز دوشنبه به مناسبت تولد پیامبر اسلام روزنامه‌ها تعطیل هستند، اما شهرام رفیع‌زاده برای ما خبرهایی از استان‌های مختلف کشور داره. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
آقای حسینی درود بر شما و صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، در صدر خبرها برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز مختلف و سرکوب شدید معترضان در استان‌های خراسان، فارس، مازندران، گیلان و جاهای دیگر است.
بله، امروز رسانه‌های محلی گزارش دادند که در شهرهای مختلف مثل مشهد، اصفهان، شیراز، رشت، بابل و همچنین شهرهایی از مناطق کردنشین در روز یکشنبه اول اسفند به مناسبت بزرگداشت یاد دو کشته شده تظاهرات 25 بهمن سبزها در تهران مراسم‌های مختلفی برگزار شده. در مشهد ماموران امنیتی و انتظامی به شدت با مردم معترض برخورد کردند. مردم قصد داشتند در میدان راهنمایی و خیابان راهنمایی مشهد تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کنند، اما نیروهای امنیتی از پیشون رو بسته بودند. نکته مهم در مشهد این است که نیروهای امنیتی در بیمارستان قائم مستقر شده بودند و از اونجا سرکوب معترضان رو سازماندهی می‌کردند. در اصفهان هم تجمعات پراکنده‌ای در دروازه شیراز و همچنین میدان انقلاب و خیابان‌های اطرافش روی داده، اما نیروهای امنیتی و انتظامی به شدت برخورد کردند. در شیراز دست کم 50 نفر بازداشت شدند، یک تعدادی بر اثر ضرب و شتم از سوی ماموران بسیج مجروح شدند. و در رشت هم گزارش‌ها حاکی هست که بین 50 تا 150 نفر بازداشت شدند. آمار دقیق رو مقامات نیروی انتظامی هنوز اعلام نکردند، ولی معترضان در رشت قصد داشتند که در خیابان مطهری تجمع اعتراض‌آمیز برگزار بکنند. نیروهای بسیج و یگانهای ویژه اونها رو محاصره کردند و شمار قابل توجهی از معترضان رو بازداشت کردند. در مازندران هم در حوالی دانشگاه نوشیروانی بابل خودروهای زرهی مستقر شده بود. به رغم این فضای امنیتی و انتظامی، مردم تجمعات اعتراض‌آمیزی برگزار کردند، اما تعدادی هم بازداشت شدند، از جمله آقای ایمان صدیقی که از دانشجویان فعال در شهر بابل هست.
روز یکشنبه در مناطق کردنشین معترضان دست به اعتصاب زدند و بین معترضان و یگانهای ویژه در مهاباد و برخی دیگه از شهرهای کردنشین درگیری به وجود آمد.
در دو استان کردنشین کردستان و کرمانشاه روز گذشته تجمع‌های مختلفی برگزار شد. در سرقز و مهاباد تظاهرات و تجمع اعتراض‌آمیز شدیدتر بوده. در مقابل هم نیروهای انتظامی و امنیتی سرکوب شدیدتری در این شهرها اعمال کردند. در مهاباد کار به درگیری و حتی شلیک تیر مستقیم از سوی ماموران کشیده و مردم تعدادی مجروح شدند و حتی منابع غیررسمی اعلام می‌کنند که یک زن در مهاباد کشته شده از سوی ماموران نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی. در شهرهای سنندج و مریوان فضا به شدت امنیتی بوده، به این دلیل که در مریوان شب پیشتر دو مأمور نیروی انتظامی کشته شدند در حمله اشخاص مسلح و هنوز مشخص نیست که چه کسانی این دو مأمور رو از پا در آوردن. به همین دلیل مراسم تشییع جنازه اونها رو نیروهای دولتی در مریوان برگزار کردند. در خود شهر کرمانشاه تجمع‌های پراکنده‌ای برگزار شده که اون هم با سرکوب مأموران نیروی انتظامی و بسیج مواجه شده.
باز هم 2 نفر اعدام شدن، این بار در اصفهان.
اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر دیگه این روزها در شهرها و استانهای مختلف به طور روزانه صورت میگیره. در اصفهان دادگستری اصفهان اطلاعیه صادر کرد و اعلام کرده که 2 نفر صبحگاه یکشنبه اول اسفند ماه به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. این اطلاعیه اسامی اعدام شدگان رو به طور کامل اعلام نکرده، با حروف اختصاری اسامی اعدام شدگان در این اطلاعیه درج شده و نوشته شده که این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی وعده داریم. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم شما آقای حسینی و شنوندگان عزیزم همینطور.
آقای سرکوهی، علامه دهخدا از پیشگامان ادبیات مدرن فارسی، مؤلف بزرگترین لغتنامه فارسی که همه با نام او آشنایی دارن، در آستانه سالروز درگذشته او قرار است که همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا در تهران برگزار بشه.
این یک همایش یک روزه ای هست با عنوان همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا، در 5 اسفند برگزار خواهد شد، گرچه دهخدا هم در 7 اسفند از سال روزش این در تالار محمود افشار مال مؤسسه دهخدا برگزار خواهد شد. آقای ایرج مهرکی دبیر نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا گفته که هدف اصلی این همایش تبادل آرا متخصصان هست. 50 تا مقاله رسیده به این که 10 تا مقاله به این همایش رسیده و 10 تا مقاله انتخاب شده، 5 تاش خونده خواهد شد درباره ابعاد گوناگون فرهنگ نویسی و بعضی از استادان و محققین مثل آقای علی اشرف صادقی، علی رواقی، کتایون مزداپور، احمد سمیعی گیلانی در این همایش سخنرانی خواهند کرد. همچنین یک نمایشگاه کتاب هم با همکاری مؤسسه لغتنامه دهخدا و فرهنگستان زبان و ادب برگزار خواهد شد. اینم میدونیم که دهخدا نتونست فرهنگ را بر تموم بکنه و بعد محمد معین و شهیدی کار ادامه دادن و حال مؤسسه دهخدا تصمیم گرفته که یک لغتنامه فارسی منتشر بکنه که این لغتنامه فارسی هم لغت‌های دهخدا رو داشته باشه، هم لغت‌های جدید رو و بعضی از لغت‌های فرهنگنامه دهخدا که دیگه رایج نیست هست شده ازش و قرار این رو هم معرفی بکنه.
سخن از پیشکسوتان فرهنگ و هنر رفت، جا داره یادی کنیم از محسن وزیری مقدم، از پیشگامان نقاشی مدرن ایران که قرار آثارش 6 اسفند در نمایشگاه هور افتتاح بشه.
همونطور که اشاره کردین آقای محسن وزیری مقدم یکی از پیشگامان نقاشی مدرنیسم ایران بود، یکی از کسانی بود که به اسلام مکتب نقاشی شنی رو بنیان گذاشت. ایشون اکنون ساکن ایتالیا هستند، کسی بودند که در 3 دوره بینال دو سالانه ونیز شرکت داشتند و در سال 2005 هم دولت ایتالیا اون رو به عنوان مرد سال هنر اروپا معرفی کرد. نقاشی‌هاش در دنیا هم مشهور هستند. در این نمایشگاه قرار 25 کار آستری او به نمایش گذاشته بشه و گفته شده که خود او هم احتمالاً به ایران سفر خواهد کرد به خاطر شرکت در این نمایشگاه، گرچه که نابینا هست و چشماش بیناییشو تا حدود زیادی از دست داده، اما قول داده که برای افتتاح این نمایشگاه به تهران بیاد.
آقای سرکوهی، فراخوان دومین دوره عکس سال ایران منتشر شد، شما از جزئیاتش خبر دارین؟
بله، این فراخوان رو سایت عکس آنلاین منتشر کرده. پارسال هم اولین دوره عکس سال ایران رو برگزار کرد، 112 تا عکاس در اون شرکت کردند و عکس ها به شکل یک کتاب الکترونیکی در دسترس عموم قرار گرفت و حالا قراره که دومین دوره از عکس سال ایران رو هم برگزار بکنه. در فراخوان گفته شده که همه کس می توانند عکس های خودشون رو، یک عکس رو در بخش خبر، مستند اجتماعی و ورزشی بفرستند و تنها شرط این استش که عکس ها باید در سال 1389 عکاسی شده باشند و در این حال خواسته شده که تا اونجایی که ممکنه موضوع عکس ها ایران باشه. به هر حال تا پایان بهمن ماه علاقمندان وقت دارن که عکس هاشون رو برای شرکت در این رخداد هنری بفرستن.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
خب پس از تحلیل‌ها و تفسیرهای گوناگونی که درباره رخدادهای مختلف شنیدیم، برای رونق بیشتر برنامه امروزمون وقت اون رسیده که میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار بدیم و بشنویم از شما که درباره مسائل مختلف واکنش نشون دادین و نظر دادین.
امروز تو خبرگزاری خبر اومده بود که مراجع تقلید توی قم بیانیه دادن، از مردم بحرین حمایت کردن. واقعا کار خوبی کردن، کار خیلی خوبیه، ولی مردم ایران آیا جز مردم به حساب نمیان؟ مردم ایران کشته بشن مهم نیست؟ این مراجع تقلید به هر حال ایرانی هستن، اول باید مردم ایران بعد نظرش باشه، دفاع از حقوق مردم ایران. چجوری واسه مردم ما هیچ گونه بیانیه صادر نمی‌کنن؟ تازه وقتی هم بیانیه میدن مثل آقای نوری همدانی در حمایت از جنایات رژیم میدن. واقعا تعجب برانگیزه. این متاسفم واسه این مراجع.
خسته نباشین همه بچه‌های رادیو فردا. تو شهر ما آباد نفر کشته شده، ماشین آتش زده، فیلم هست، عکسش هم هست. به هر حال موفق باشین و امید موفقیت.
در شهرهای بوکان، مهاباد، سقز، مریوان، سنندج، اینا بخش وسیع از مغازه تعطیله و در مهاباد و بوکان مردم با نیروی انتظامی درگیر شدن. در ضمن تو مریوان 4 تا نفر از کادر نیروی انتظامی از پای در اومدن.
من از خارج زنگ زدم. یه پیشنهاد دارم به تمام ایرانیان. چرا خونریزی به صاحب بیفته؟ ما باید تحلیل کامل ایرانو بکنیم که اینا بفهمن که ما چی میخوایم. این نکته خیلی ما میتونیم روش تصمیم بگیریم. گاندی همون هم رو همون نکته رو تصمیم گرفت. چرا ما تحلیل کامل برای کل اداره ایران نکنیم؟ ما همون باید دل داشته باشیم.
میخواستم به سران جمهوری اسلامی بگم ننگ بر شما که میترسید آقای موسوی و کروبی رو تو دادگاه محاکمه کنید. از چی میترسید؟
سلام عرض میکنم به شما و به تمامی آزادی خواهای جهان. از هلند تماس میگیرم. میخواستم بگم ما ایرانی های خارج از کشور به شما گلادیاتورای ایرانی که در برابر دیکتاتور بزرگ جهان مبارزه میکنید واقعا افتخار میکنیم. پیروزی با شماست.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212141113.